در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. تو این روزهای قشنگ پاییزی انشاءالله دل و جانتون سبز باشه و بهاری و بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و با احترام با افتخار در محضر حاجی فرح‌زاده عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی بهترین ها برای دنیا آخرت عزیزان از خدا آرزومندیم و انشالله خدای متعال رفع همه نوع مشکلات رو و گرفتاری ها و هم مقام رو از همه انشالله برطرف بکنه و مریض ها انشالله همه خوب بشن و شر این ویروس هم از کل دنیا انشالله برطرف بشه. انشالله این اونهایی که ازدواج نکردن، همسر ندارن، اولاد ندارن، شغل و مسکن ندارن، به حق پیغمبر عظیم مشن که ماه پیغمبر خداست، به اونها خدای متعال مرحمت بکنه. انشالله دلها هم خوش باشه. انشالله
انشالله و همینجا هم دعا بکنیم انشالله باران رحمت الهی بباره و انشالله زندگیمون و زمینمون انشالله به برکت باران سرسبز بشه و با تراوت. خیلی خوب، در محضر صحیفه نورانی سجادی هستیم. دعای سیوم صحیفه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فراز دیگه از دعای سیوم حضرت می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آل و احجبنی عن السرف و الازدیاد. خدایا ما را از اسراف و زیاده روی حفظ کن. که تک تک این جملات آقای شریعتی عزیز مهمه، منتها فرصت نیست ما درباره اسراف و از موضوع بحثمون خارج میشه یه مقدار، که بخش زیادی از کمبودها، بیبرکتیها، مشکلات اقتصادی ما مال اسراف و زیاده روی هاست.
متاسفانه
اسراف معناش اینه که بیش از اندازه انسان برای کاری که نیاز هست هزینه بکنه. شما یک لیوان آب بسته، اما یه شیشه آب میگیری یه قرد میخوری بقیش میندازی دور. ما حتی در وضو و غسل که در بحث وسواس هم خیلی مفصل صحبت کردیم، میفرماد شما حق نداری در وضو و غسل زیاده روی بکنی ولو کنار دریاچه و نهر آب و آب فراوانم باشه.
به اندازه باشه.
به اندازه، بله. بینی و بین الله، ما هر چند وقتی بار یه تلنگری به وسواسی باید بزنیم، چون مرتب پیام حضوری میان سراغ ما. خدا وکیلی دارم عرض میکنم، هیچ مبالغه‌ای در این گفتارم نیست. وضو، غسلتین، مسحتین روایته، یعنی دوتا شستشوی صورت و دسته،
دوتا هم مسه.
خدا وکیلی بنده 30 ثانیه اگر نگم کمتر یه مش آب میریزم صورت، یه مش دست راستی، با دوتا مس. وضو میگیرم، یعنی حدودا 30 ثانیه. غسلم 1 الی 1.5 دقیقه، خیلی زیادی طولش بدم 2 دقیقه. اسراف در آب، اسراف در غذا، اسراف در خرجهای سفرهای خارجی کذایی که حالا یه وقت تجارته، یه وقت تفریح لازم هست، توش گناه و معصیت نیست، زیاد رویش اسراف اگر باشه واقعا آدم پیش خدا مسئوله. اسراف در هر، ما حتی مثلا ما الان چند میلیون خانه خالی داریم که نه اجاره میدیم، نه به فامیل و بستگانمون میدیم، نه میفروشیم،
فقط نگهش داشتیم،
فقط نگه داشتیم که چند برابر بشه بفروشیم، یعنی سر بزنگا که اگه بشه چند برابر بشه. ما حتی حدیث داریم که هر بنایی که ما فوق نیاز شما باشه فهو وزرون و بالون علی صاحب یوم القیامه. ما مثلا یک ساختمان 100 متری 150 متری بسمونه، بیایم ساختمان 400 متری 500 متری نیازم نداریم و دیگران هم نیاز دارن، بستگان خود ما نیاز دارن، یا یه طبقه دو طبقه بسمونه 4 طبقه خالی افتاده، هر بنایی که زیادتر از نیاز ما و بچه‌های ما باشه، یا مهمانی میگیریم یا حالا مجلس میگیریم، این وزر و بال، این یه نوع اسرافه. اسراف خیلی دایرش وسیعه. یک روایت زیبایی دیدم که الاقتصاد ینمی القلیل و الاسراف یفنی الجزیل، یعنی میان روی به اندازه خرج کردن مقدار کم نعمت رو هم زیاد میکنه، خدا برکت میده، رشد میده. ولی اسراف، ولو ثروت کلان هم داشته باشی، بیهوده زیاده روی خرج بکنی، اونو از بین میبره. از گناهان کبیره اسرافه. خدا مصرفین رو دوست نداره. کلو ولا تصرفو. و ما چقدر میوه اسراف میکنیم، چقدر
نون،
نان اسراف میکنیم، برنج اسراف میکنیم، بله. که واقعا از ماست که بر ماست، یعنی بخش مهمی از گرفتاریام مال اسراف و زیاده روی در خرج کردنه. حتی ما تو روایت داریم کسی آب زیادی رو بریزه توی گلدون، بریزه مثلا توی جایی که به درد بخوره، یا حسه خورما مثلا در حجاز خوراک شطورا بوده، اگه کسی دور میانداخت حضرت نهیش میکردن. سیب رو یه گاز میزنه بقیهشو میدازه، آقا میوه رو همشو نمیتونی بخوری دست نزن، یه تیکشو میخوره بقیهشو میذاره، یا دهن میزنه کسی دیگه نمیتونه بخوره. اگه جلو اسراف رو ما بگیریم خیلی برکات ما زیاد میشه، باران رحمت هم مرتب میماره.
بله،
لذا حضرت میفرماد منو از اسراف حفظم کن، و قومنی بالبذل، من رو به پا بدار، موفق کن که بذل و بخشش بکنم و میانه روی در کارم داشته باشم، و علمنی حسن تقدیر، اندازه‌گیری در خرج کردن و مسائل اقتصادیم داشته باشم.
که در واقع حضرت خیلی ظریف دارن به ریشه های دین و قرض اشاره میکنن.
آره، یعنی اینها باعث میشه که من مجبور
زیر بار بدهی،
زیر بار بدهی سنگ. وق بزنی به لطف که ان تبذیر، خدایا به لطف خودت از تبذیر منو حفظم کن.
ریخت و پاش.
تبذیر بدتر از اسرافه. اسراف شما یه لیوان آب لازم داری 3-4 لیوان میخری، یا ولی تبذیر مالتو آتش میزنی، مالتو دود میکنی، در حرام مصرف میکنی، چیزای بیخودی هستن که نه برای دنیات فایده داره نه برای آخرت. تبذیر بدتر اصلا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، آیه قرآنه. اونایی که تبذیر میکنن یعنی مالشون رو هدر میدن بیهوده، یعنی نه درده هیچ کاری نمیخوره. اسراف اینه که آقا یه پرس غذا بسمه من بیشتر میخورم، این اسرافه، زیاده روی. ولی تبذیر اصلا برم موادی چیزی تهیه بکنن که به ضرر منه، به بدن من، به دیگران ضرر میزنه، تبذیر بدتره حکمش. و اجر من اسباب الحلال ارزاقی، خدایا از وسائل حلال رزق و روزی من قرار بده. هفته گذشته آقای شریعتی عزیز شما حضور زن دارید، درباره مال حرام ما خیلی صحبت کردیم.
بله.
و لقمه حلال، این حدیث رو دوباره تکرار میکنم، خیلی حدیث مهمیه. عبادت 10 جزء هست، امام صادق علیه السلام 9 جزءش، یعنی 90% عبادت در طلب و کسب حلاله. ریشه ها اینه، یعنی ما باید کسب حلال. بنده فرهزاد سمت خدا میام، منبر میرم، درس دارم، بس دارم، کمش نگذارم، منم ممکنه حرام خور باشم، شما درست باید اجرا بکنی. هر عواملی، هر کارمندی، هر معلمی،
هر کسی باید کارشو درست انجام بده.
کم کارش نگذره، نگم 8 ساعت کار 1 ساعت کار مفید داره. این لغمش شبهناک.
ماهاجا متاسفانه پی ساختمون زندگیمون درست نیست.
نیست همین. یعنی واقعا از بنیاد باید یه فکری بکنیم. آقا من نمیخوام از خارجی‌ها، همه چیزشون خوب نیست، ولی چیزای خوبشون رو چرا ما نمیگیریم؟ دوستان ما ژاپن رفتن، میگن خدا وکیلی نظمی که اونجا هست، برکتی که اونجا هست، همین اسراف و زیاده روی اصلا اونجا نیست. یعنی رئیس جمهورش هم یه زندگی ساده داره اونجا، چون زمینش مساحتش کمه، خونه هاشون مثلا 100 متر 70 متر 60 متر. اینا از فولاد مبارکه اصفهان مهندسا رفتن ژاپن، میگفتن آج آقا جا جای اونجا نوشته بود که خانومت منتظره، بچه‌هات منتظرن، کار تمام شد برو. ما یه روز تعطیل میشه هوریا میکشیم، زودتر میگم بریم، خوشحال میشیم، اصلا از زیر کار در میریم. آقا 8 ساعت کارش تمام شده، حقوقم نمیخواد، فوق العاده میگه من واقعا اینطوری انا. یعنی این بافتشون اینه. پروفسورها میان معلم ابتدای مهد کودک میشن، یعنی بالاترین انسانهایی که کار کردن که این رو از ریشه درست بکنن، و خیلی کاراشون هم عملیه. چرا ما این فرهنگا رو پیاده نمیکنیم؟ فرهنگای خوب چرا پیاده نمیکنیم؟ مثلا کارهای عملی به بچه‌ها تو مدرسه یاد میدن. بچه مدرسه مستخدم نداره، یک روز رفته رو نظافت، یک روز اینا رو میبرن آیین راهنمایی رانندگی بهشون یاد میدن،
مهارت
محوری عملی، خیلی چیز خوبیه.
بله.
ما متاسفانه در مسائل تربیتی و پرورشی و پیاده کردن احکام دین باید اقرار بکنیم خیلی 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 کوتاهی کرد. اسلام دین کاملیه، همه چیزش کامله، لذا لقمه حلال، این اصلاح بانگا، اصلاح ساختارهایی که جلوی دزدی و سرقت و رشوه و ارتشا و نمیدونم باندبازی و پارتی بازی اینا رو بگیره، اینا رو باید یه فکری بکنیم. یا قانون ما مشکل داره یا آدم ها مشکل دارن. در هر صورت اینم روایت تندی آقا شریعت عزیز، واقعا آدم تکون میخوره. یکی این که عبادت 90 جزءش کسب حلال، 10 درصدش بقیه عبادت هست. پیغمبر خدا فرمودن، اینو تو کانال اینا میذارن عزیزان، پیغمبر خدا فرمودن من اکمل لقمتا من حرامن لعنه کل ملک فی السماء والارض. خیلی تکون دهنده است. یه موقع آدم خبر نداره، مهمان میشه جایی میره مال حرام میخوره، اون خدا من اعتقادم نه اثرش هم انشالله برمیداره. لاابالی آدم نباید باشه، حالا جایی مهمان شدیم نمیدونستیم این آقا رباخوره،
ولی برات مهم باشه،
بعد مهم باشه. بله، ولی حالا این اختلاف بین آقایون اثر وضعی داره یا نداره. من اعتقاد دارم اگه آدم مؤمن باشه خدا اثرش برمیداره یا کم میکنه، ولی شما میدانی این مال دزدیه، این مال رشوهه، این مال حرام 100 درصده، باز بالا میندازی، مال یتیمه، مال صغیره، ارث خواهر برادرات رو داری میخوری، بالا کشیدی. پیغمبر خدا فرمود اگر با علم کسی یک لقمه مال حرام بخوره، هر فرشته‌ای تو آسمان و زمین میگن لعنت بر تو. خیلی حرفه، نه یه میلیارد فرشته، ما اصلا عدد فرشته ها خدا میگه فقط خود خدا میدونه، لا یعلم و جنود ربک الا هو.
بس که زیادن.
تکرار میکنم حدیثا، من اکل، یعنی واقعا آدم همه وجودش باید چارچوب بدنش بلرزه، من اکل لقمه حرام لعنه کل ملک فی السماء والارض. اگر با علم و دانایی اونایی که خانوما تو خونه شوهراشون پدراشون رو وادار کنن به مال حرام، اگه میخواد بره ربا و نزول بگیره، اگه میخواد بگو من نیار تو خونه، من نمیخورم، ما هم مقصریم،
ما به همین زندگی کم مثلا
میسازیم قانه رازیم. اگر انسان دانسته یک لقمه، نه یه خروار، یک لقمه مال حرام دانسته بخوره، هر فرشته ای تو آسمان زمین میگه لعنت بر تو،
پناه بر خدا.
خدا واقعا سخته، خیلی سخته. لذا حضرت میگه که خدایا اسباب حلال برای رزقم فراهم کن، مال حلال حلال باشه. یه خاطره یادم اومد قشنگه،
بفرمایید.
ما تشکر میکنیم واقعا هم از شبکه افق و هم از رادیو معارف که روز بعد 8 صبح تکرار برنامه رو میذارن، شبها هم ساعت 23 رادیو معارف برنامه میذاره. رادیو معارف یک برنامه خوبی داره، از بزرگان درس اخلاق پخش میکنه، گاهی صبح و شب دو وعده هم پخش میکنه. یکی از علمایی که درس اخلاق میگفت خیلی جالب بود برای من، خیلی زیبا بود، گفت که من معمولا خب شهرداری مثلا 9 شب اینا میان عزیزان به اصطلاح رفتگر زباله ها رو جمع میکنن. گفت من آمدم دقیقا دیدم که ماشین شهرداری اومده، بعد مثلا 50 متر 100 متر دورت، ایشون هم پیره مرد بود که میگفت، من پیر بودم، آقا این زباله سنگینم بود، آوردم طرف ماشین شهرداری که دیگه مثلا رفتگر نیاد زحمت بکشه. آقا داد به من زد اون رفتگره، آقا چرا داد میزنه، من که آمدم کمکت کنم. گفت حاج آقا نگذار کسب من حرام بشه، من وظیفه دارم بیام در خونت بردارم.
الله اکبر. در همین حد،
در همین، بله. گفت من پول میگیرم به خاطر اینکه بیام از در خونت زباله رو بردارم، تو پیرمرد 50 متر داری قدم میزنی، میاد میترسم برای من اشکال داشته باشه.
آفره.
ما از این آدما چند تا داریم؟
خیلی کم.
کم داریم قربونت برم. ببینید اگه یه گرفتگری هم اخیراً نمیدونم 5 میلیارد 10 میلیارد پول پیدا کرده بود، آورده به صاحبش داده بود. یعنی اگر یه کسی تو تاکسی توی زباله پولی پیدا میکنه بس و برمیگرده، تب براش میزنن، جشن میگیرن، سرس معلوم میشه کمه دیگه. اگه عادی باشه
بله بله
که اینقدر تب نمیزنن. بله. که کسب حلال، این که آدم ترمز بگیره واقعا به حرام آلوده نشه خیلی مشکله. خدایا از اسباب حلال ارزاق من رو فراهم بکن و وجه فی ابواب البر انفاقی. کسب حلالم که کسب کردن، خدایا کمکم کن که در راه خیر مصرف بکنم. یک روایت زیبایی دیدم، امام صادق فرمود معروف مهمه، ولی مهمش اینه که در جای خودش قرار بگیره. یعنی گاهی شما مثلا زکات میدی، خمس میدی، رد مظالم میدی، که این ایام هم روزهای آخر ماه ربیع است و 25 ربیعه دیگه، چند روز بیشتر نمونده، عزیزانی که میخوان رد مظالم به مقدار 500,000 تومان از مراجع اجازه گرفتن، البته بعدش هم با اجازه میتونن بدن، و اصلا صدقاتمون رو به نیت رد مظالم بدیم خیلی به جا است.
حتی بعد از ماه ربیع اگر بنا شد رد مظالم بدن، باید از دفتر مرجعشون اجازه بگیرن دیگه، ولی این اجازه رو تا 500,000 تومان برنامه سمت خدا گرفته که کار شما راحت بشه.
بله. غرض این که به اصطلاح این خیلی مهمه که انسان حق دیگران رو ادا بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود بعضیا مثلا معروف کار خیر میکنه، اما در جای خودش قرار نمیگیره. یعنی شما وقت پول رو میدی به یه آدمی که خودش دزده، به آدمی که خودش مواد میره میکشه، مثلا دود میکنه، خب این مهم اینه که به اهلش برسه، به مستحق برسه، این خیلی. لذا حضرت میفرماید که من در جایگاه خودش خرج بکنم و انفاق بکنم. ما راجع به دین نکاتی رو عرض کردیم، حالا هفته آیندم یا یکی دو هفته آیندم این بحث رو جمع میکنیم. یک، گفتیم که تا میتونید قرض الحسنه بدید، اگه کسی میتونه و نده خیلی مذمت شدید شده، گناهاتون پاک میشه، رزق روتون زیاد میشه، از صدقه دادن قرض دادن خیلی بالاتره. نکته دیگه که خیلی مهم بود، خیلی از افراد مانع خیر میشن، یعنی بدهی رو نمیدن، قسط رو نمیدن، قرض الحسنه گرفتن سر وقت نمیدن یا اصلا نمیدن. این باعث میشه دیگه طرف بگه من غلط کنم که قرض بدم، غلط کنم که
باب و این در پر برکت بسته
میشه. روایات تندی خوندیم که اگر کسی که بدهیشو نده، ولا از طعام و نوشیدن و بهش به حلقش نخواهد رسید. پیغمبر خدا به هر کس که دعوت میشدن نماز میت براش بخونن میپرسیدن، اگر بدهکار نبود برای نماز میخوندن انا لا نعلم منه الا خیرا. یه نفر از دنیا 2 دینار بدهکار بود، نه میلیارد، 2 دینار بدهکار. پرسیدم بدهکار، گفتن 2 دینار که میشد همونجا پوری بدی. فهمیدم من نماز نمیخونم، مگر اینکه مثلا یه جا امیرونی ضمانت کردن، عرض کردن یا رسول الله من دین
فرد ضامن
میشن، میفهمیدم برید خودتون بخونید. چرا پیغمبر این کارو میکردن؟ برای اینکه جرأت بر ترک ادای دین تو مردم زیاد نشه،
عادی بشه براشون،
گرفتاره. ما الان ابر بدهکارای بانکی داریم، حالا غیر از این که به مردم بدهکارم به آقا، گاهی من خوشم میاد صدا و سیما، واقعا خدا خیرشون بده این جهت رو که مشکلات مردم رو گاهی میگن، مخصوصا اخیرا باز شاید بیشتر به کارگرای شهر داریم، یا حالا 8 ماه یا 12 ماه حقوقشون رو نداده بودن، خواهی چه کار بکنه 12 ماه، چقدر میتونه وام بگیره؟ این واقعا جنایته، خیلی جنایته. یک بزرگواری میگفت که من مدیر عامل یه شرکتی بودم، دیدم حقوق کارگرا رو چند ماه ندادم، گفتن اول حقوق هیئت و منو رؤسا رو قطع بکن.
قطع بکن.
سه روز بعدش ریختن. اگرم میخواید قطع کنید از بالا قطع کنید، بالا رو قطع بکنه تمیشو بچه،
فقط زورتون به پایینی
میرسه. به پایینی میرسه. اونم نه یک ماد، واقعا فاجعه است آقای شریعت. همین باعث میشه که دست به خیانت بزنه، مجبور بشه یعنی، و گناش کردن بالایی هست.
اونم توی مشکلات اقتصادی عجیب و غریب. بله.
لذا پیغمبر این رو خیلی مهم میدونستن، میگفتن خودتون صلوا علی، من نماز نمیخونم با آدم بدهکار. بدهیم و حق الناس فقط قسط نیست، اینم یه نکته قشنگیست. هر نوع حق الناس، ارضی، آبرویی، مال کسی، آبرو کسی، خیانت به کسی، اونایی که غارتگران مال بیت المال هستن، اونایی که دزدان رسمی هستن، اونایی که دزدای غیر رسمی هستن، کم جنسشون میگذارن، جنس رو قاطی میکنن، رشوه میدن، نم چی میکنن، میگیرن، مال یتیم، افرادی که از دنیا رفتن یتیم دارن، اصلا اون ورثه دیگران مال یتیم یا ولی نمیده به، یا کنارش نگه نمیداره، یا کسی که یتیم داره وصیت نکرده، شما حق نداری خونه زندگیش بری استفاده بکنی مگر به همون اندازه پول بگذاری، یا اینکه از قیم و ولیش اجازه بگیری. یکی از چیزایی که ما خیلی هم پیام داریم، کسی از دنیا رفته، ورثه نیازمندن، آقا اهل خانه، اهل ورثه نمیان ارث رو تقسیم بکنن، حتی مادر خانه که بزرگ خانه است احترامش هم واجبه، ولی اگر ورثه نیاز شدید دارن و این مادرم نیاز آنچنانه نداره، میخوان خونهشون رو تقسیم بکنن، ملکشون رو تقسیم بکنن، باید تقسیم بکنن. یه وقت ورثه میگن ما راضیم، ما احترامش هم واجبه، اما اگه واقعا نیاز دارن، خیلی یک جنایت بزرگی که خیلی ما از 10 سال پیام داریم، بسیاری از پدرها دخترها رو از ارث محروم میکنن. چرا این کارو میکنن؟
نمیتونن.
و شرعاً حتی زنده زنده همه رو به پسرها میبخشن. مگه دختر انسان نیست؟ مگه دختر نیاز نداره؟ خیلی این ظلمه، واقعا ظلمه. بین اولاد فرق بیجا، یه وقت مثلا
تبعیز.
بله طب، یه وقت یه بچه معلولیت داره، یا مثلا فرض کن به همه جهاز داده، به این دختر جهاز نده، اونجا مناسب بیشتر مثلا، یا از سلس، یا ولی تبعیض‌های بیجا، و بعدم توجیه کنه بگه بابا این خواهرتون مشکل داره، به خاطر این اونا هم قانع میشن. اینکه ارث رو به اهلش ندادن، حق شارژ، حق شرکا، عمل نکردن به تعهدات که فراوان تو مملکت ما هست، پرداخت نکردن مهریه همسر در حالی که تو میتونی بدی و اونم مطالبه میکنه. یه وقت همسر میگه من میبخشم، مطالبه ندارم، هر وقت داشتی بده، دادی دادی، ندی ندی، اما نیاز داره میگه بده، تو هم میتونی بدی، توان مالی هم داری. من هیچ وقت نمیگم خانوما وقتی شوهرشون نیاز داره یا نداره یا گرفتاره، نه اونو من نمیگم، با هم کنار بیام. ولی یک روایت عجیبی داریم از سراغ و ثلاثه، امام صادق علیه السلام فرمود دزدها 3 تا هستن، یعنی دزد فقط نیست از دیوار مردم بره بالا. یک، مانع از زکات. چند درصد مردم زکات میدن؟ مانع زکات امام میفهمه این دزده، دزد دادیم سر گردنه باشه، حق فقرا رو نمیده، حق اونایی که مستحقن نمیده، کسانی که زکات خمس هم نمیدن. تو توقیع امام زمان داریم که حضرت ملعون است کسی که حق ما رو نده یا خمس ما رو حلال بشماره. امام جواد فرمود من ضمانت میکنم، خدا جبران میکنه. خمس خیلی درصده که میخمس میدن مردم. سراخ سلاجی که مانع زکاته، یکی مستحل و مهور نسا، کسی که مهریه زنها رو بالا میکشه میگه حلاله میخورم نمیدم اصلا. و سوم برای همین دین، من استدان ولم ینو قضاها، کسی که قرض الحسنه بگیره، وام بگیره، نیت کنه هیچ قسطشو نمیدم، ابدا پس نمیدم، اینم جز سراغه. صدقات واجب، صدقات مستحبی، این صدقه ها هست که خدا خیر و برکت میاره. حالا ادامه این بحث که دین شرایطی داره، یه جایی طرف مستر گرفتار، انسان بهش مهلت بده، حتی اگر گرفتار ببخشه، یعنی همه جوانب رو باید در نظر بگیریم. یه بحث زیبایی تو همین دعا هست که انشالله هفته آینده میگیم، که با فقرا حضرت میگه به من توفیق بده که من محبت فقرا در دل داشته باشم و با فقرا بنشینم. خیلی بحث قشنگی است. انشالله حواله میدیم برای هفته آینده. انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم. انشالله کسی دین به گردنش نباشه. یه وقتی خودمونم احساس میکنیم پشتمون از بار مسئولیت و حقوق سنگین شده.
آره.
هر چقدر اینا رو سبکتر بکنیم آرامشمون تو زندگی بیشتر میشه.
تا میتونیم دین نگیریم. اگرم دین گرفتیم هر جوری که میتونیم، حدیث هم داریم از خدا کمک بخواد خدا کمکش میکنه دینشو ادا بکنه، اولین فرصت هم ادا بکنه، تأخیر نندازه.
بله، با این گستردگی حقوق و اینا یعنی مسئولیت ما خیلی بیشتر میشه. هفته هاست داریم راجع به بحث معرفت نفس صحبت میکنیم. خوش به حال اونهایی که سعی میکنن خودشون رو بشناسن و عظمت خودشون رو دریابند. امروز ببینیم حاج‌های فرخزاد چی میفرمایند.
خیلی بحث معرفت و نفس دو هفته هم تقریبا به خاطر هفته ربیعی فاصله افتاده. ببینید، ما راجع به لا اله الا الله اگه ده ها برنامه هم صحبت کنیم کمه، چون چکیده همه کتاب های آسمانی و همه ذکرا
و مأموریت تمام انبیا،
مأموریت تمام لا اله الا الله است. یعنی اگه این حل بشه، حتی میخوام بگم مغز و روح صلوات هم لا اله الا الله است. اگر لا اله الا الله نباشه، پیغمبری در کار نیست، آل پیغمبری در کار نیست، همه عالم ظهور لا اله الا الله است. یعنی 14 معصوم هم ظهور لا اله الا الله، اسماء و کلمات لا اله الا الله. یعنی اگر یک کلامی در عالم پیدا بشه که ریشه ترین کلمات الهی باشه و بنیاد و ریشه تمام ادیان الهی رو اون استوار بشه، لا اله الا الله.
گفت این ذکر که بیداری عالم با اوست، لالای لا اله الا الله هست.
لا اله الا الله هست. خیلی قشنگ.
بیداری عالم.
بیداری عالم. یکی از رفقا با من شوخی کرد، شوخیش قشنگ بود.
خب.
گفت شما اهل کجایی؟ البته خب معمولا میگن اهل کجایی، آدم محل تولدشون. بنده تولدم سمنان بوده.
خب.
بعد پدرمون کوچ کردن گرگان و چند سالم اونجا بودیم و نزدیک 50 خورده سال قم هستیم. ما دیگه تقریبا با قمیا، خانم آدم قمی است دیگه، به قمیا چیز کرد. گفت نه، شما اهل لا اله الا الله هست. السلام علی اهل لا اله الا الله من لا اله الا الله یا لا اله الا الله به حق لا اغفر لمن قال لا اله الا الله وحشرنی فی زمرة من قال لا اله الا الله.
این ریشه ماست، وطن ما،
وطن ما اینه. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. شهر ما لا اله الا الله است. لا اله الا الله به عدد امواج، لا اله الا الله به عدد مخلوقات، لا اله به عدد فرش، لا اله الله به عدد همه. ما اهل لا اله الا الله ایم، اهل تونکابون نیستیم، اهل تهران و قوم و مشهد نیستیم، اهل لا اله. این درک بکنیم، لا ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. خوانده ای که نا الیه راجعون، پس بدان کانجا می رویم. ما اهل لا اله الا الله ایم، ما مال خداییم، از خدا آمدیم، به خدا هم برمیگردیم. انا لله و انا اله. این انا لله همین لا اله الا الله رو میگه. لا اله الا الله یه کلام زیبایی بزرگی داره، خیلی از کلماتش خوش آمد. فرمودن کلمه زیبا لا اله الا الله فاصله بین عب و خدا رو برمیداره. اله نگو بتها، ما همش بتهای بیرونی رو، حالا بت‌ها یا اشخاصن یا بت سنگ و چوبیه یا پست یا مقام یا پول یا درهم، اینا بتن. اصلا ما حدیث، این حدیث خیلی قشنگه، کل ما یشغلک عن الله یا عن ذکر الله فهو سنمک، از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. اینم از اون حدیث‌های نابه که نوشته بشه.
هر چی که تو رو غافلت کنه،
هر چی که تو رو از خدا غافل کنه، اله تو در مقابل الله بشه، این بته. بود که فقط این سنگ و چوبی نیست، الان آتش میپرستن، گاو میپرستن، هم چی میپرستن.
یه وقتی هم لا اله،
احسن گفت، مادر بودها بود نفس شماست. زان که آن بود ما رو، این بود اجده هاست. ما بودها رو میشکنیم، بد و بیرا میگیم، اما بودساز و بودپرست رو کارش نداریم، بلکه بزرگترش هم میکنیم. هیچ کس نمیاد بگه لا اله یعنی من برم کنار، این بت بره کنار، این خدای دروغکی که درست کردم برای خودم بره کنار، فکر من، خیال من، اندیشه من، تدبیر من، یا من له تدبیر و اینقدر در مقابل خدا نقشه نکشیم، اینقدر در مقابل خدا اظهار وجود نکنیم. لا اله یعنی خودتو قشنگ پاک کن بذار کنار، قشنگ پاک کن بذار کنار. اگر قشنگ پاک کردی خودتو گذاشتی کنار و به نیستی و فنا و بندگی رسیدی، اون موقع الا رو محکم بگو الله آمده. یه شعر قشنگی اینجا جاشو بخونم که لا اله یعنی نهایت عبودیت و بندگی و فنا و نیستی و موت اختیاری در مقابل خدا، یعنی در مقابل خدا نیست مطلق بشی. بعد این شعر خیلی زیباست، خیلی قشنگ گفته. ادب، ادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچه هست بی ادبی است.
آفرین،
خیلی قشنگ گفت. یعنی در مقابل خدا باید نیست بشی، خاک بشی. ادب نه کسب عبادت. بعضی موقع عبادت میکنه قیافه میگیره، من عابدم، زاهدم، چیم، عالمم، یا درست این اول یه خدای درست کرده که بیا درستش کن. یک بزرگی، حالا این خاطرم بد نیست بگم، یه خانومی آمد خدمت آقای دولابی،
خدا رحمتش،
خدا رحمتش کنه، من خیلی خاطره های شیرین و کلمات ناب از ایشون زیاد، خدا لطف کرده از ایشون به ما مرحمت کرده، حقش خدا بر ما ادا کنه. یه خانومی آمد، شوهرش هم مسئولیت داشت و از مشاهد، گفت شوهر من یا با موبایلش حرف میزنه یا با کامپیوترش یا سجاده و ذکر و عبادت یا کار. نمیگه من که خانومشم، منم محلی از اعراب دارم،
به حقی دارم.
پیغمبر ما فرمود، خیلی این حدیث مهمه بیننده عزیز، خواهش دارم این حدیث ها رو جدی بگیرید. پیغمبر خدا فرمود جلوس المرء عند عیاله افضل من اعتکاف فی مسجد هذا. یعنی ما این رو گفتم خیلی چیز داره عبادت نمیدونیم، یکیش اینه، این که با خانومت بشینی خوش و بش بکنی، نوازش بکنی، دلجویی بکنی، حرفاشو گوش بدی، بهش محبت ببرزی، از اعتکاف تو مسجد پیغمبر، پیغمبر خدا میفرمه بالاتره. حالا هی سجاده آب بکش، اما این کارا رو هم بکن، این کارا رو هم بکن،
همه اینا با همه با که هم بندگی ما تشکیلید.
فرمود نشستن مرد در نزد خانوادش بهش محبت میکنه از اعتکاف تو مسجد النبی بالاتره، که خیلی هم منور مسجد النبی. گفت حاج آقا شکایت کردم که شوهر من مشغوله، نمیگه بابا ما هم یه انسانی هستیم، ما هم شریک زندگی شد، بشینه خود ما رو آدم حساب نمیکنه، ما رو سوار ماشین میکنه از دو تا مسجد ذکر میگه، اولا میگه برو عقب بشین، یه تحکمای بی خودی. خب من خانومتا میخوام جلو بشینه، کی جلو نشینه؟ بعد ذکر و ورد و اینا.
حاج آقا چی فرمودن؟
فرمودن که میدونی چرا اینقدر ذکر رو عبادت میکنه؟ گفت نه. گفت میخواد قوت بگیره بیشتر تو رو کتک بزنه. عبادت نفس رو مشتعل میکنه،
عبادت صرف،
عبادت صرف یعنی منهای اون خضوع و تواضع عبودیت داره، عبادت آدم قوی میکنه. تمام اینه که امامان شهید کردن اهل عبادت بودن، نماز میخوندن، عبادت آدم قوی میکنه، اما در جهت شیطانی یا جهت رحمانی.
روحش چیه؟
آره، یک روایت زیبایی دیدم، یک علامتش اینه. پیغمبر خدا یه موقع به اصحاب فرمودن چرا من حلاوت و شیرینی عبادت رو در شما نمیبینم؟ گفتن یا رسول چیه؟ فرمودن تواضعه، نمازی که منو خاضع و خاشع بکنه، به خانوادم بیشتر مؤدب باشن، تواضع کنن، به شاگردان بیشتر تواضع و ادب بکنن. ثمره العلم العبودیه، حضرت امیر فرمودن ثمره بندگی و علم و عبادت اینه که عبد بشم، نه عابد. عابد شیطان هم عبادت میکن، داعشی هم عبادت میکنن. عبد یعنی من تسلیم خدا هستم، یعنی خاک میشم در مقابل حق، در مقابل پدر مادر، در مقابل همسر خاک میشم. گفت این داره عبادت میکنه قوت بگیره کتک بزنه، یعنی به قول ما پتهاش رو آب انداخت. نفس رو مشتعل میکنه. اینایی که ریاضت میکشن، بد اخلاق میشن، عبادت،
این عبادت عبودیت نمیاره.
نه ادب، ولذا اینم همین عبادت، ادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هر چه هست بی ادبی است. آقای شریعتی عزیز، بیننده های عزیز، اگر علم شما، دانشگاه شما، حوزه شما، اداره شما، عبادت شما مشهد و ادبات رفتن شما، تواضع شما، فروتنی شما، ادب شما رو زیاد کرد، این علامت اینه که این کارتون، علمتون، عبادت درسته. ولی اگر روز عبادت کردید متکبرتر و اصلا آیه قرآن انما یخشى الله من عباده العلماء. یه موقع آیه قرائتی اومدن فهمیدن من رفتم پیش علامه طباطبایی، گفتم من بچه طلبه بودم بیشتر خواسته بودم، حالا درس خوندن کمتر شدم. این یه جاش
میلنگه.
این واقعیته. علم با عمل، علمی که تو رو از تو نبستاند جل از آن علم بود بهتر صد بار. علمی که تواضع بیاره، عبادتی که تواضع بیاره، فروتنی بیاره، شکست، اون درسته. و الا یا اون علم اشتباهه، یا اون عبادت، یا اون راه اشتباهه، یا نیتت خرابه. تو میخوای خودتو بزرگ کنی در مقابل خدا.
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من.
آره.
از خاک بیشتر نه، که از خاک کمترین.
کمترین. یه شعر دیگه هم حافظ داره خیلی قشنگ، میگه ای عاشقان کوی تو از ذره بیشتر، من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم.
کمترم.
این جمله خیلی قشنگه که اگر لا اله الا الله رو با توجه، با اعتقاد، با حقیقت بگیم، فاصله بین عبد و خدا رو برمی‌داره. لا اله یعنی خودت رو قربونت بدن کنار. اینقدر غدگری در مقابل پدر و مادر و همسر و اولاد، و آقا کلام حق قبول کن، بگو بله درست می‌فرمایید، انتقاد درسته، اشکال من اشتباه کردم، ما حاضر نیستیم. فاصله رو برمی‌داره، از هر چه جز اوست بزن کنار، پرده رو بزن کنار. لا اله الا الله یعنی غیری نیست. بزرگترین حجاب و مانع خود ما هستیم، و تا پا رو خودمون نگذاریم محال است به خدا برسیم.
ز هر چه غیر یار استغفر
الله. هر چه، خدا رحمت کنه، مال فیضه.
بله، فیض کار.
ز بود مستعار استغفر الله. این بود ما مستعاره، این بود نیست، نیست هست، هست. لا اله یعنی نیست رو بذار رو نیست،
یعنی خیلی وقتا غرق توهمیم.
توهمیم، همینطوره. بله، من تو موقع مردن اینو میفهمیم. این روایت رو یه بار دیگه هم خوندیم که حضرت موسی یکی از انبیا گفت یا رب اینه انت فاقصدک، خدا تو کجای من خدمتت برسم، بالای زمینی، آسمانی، شرقی، غربی، کجایی، تو کجای من میخوام خدمتت برسم؟ خطاب شد دع نفسک و تعال، خودتو بذار کنار پلو من. گفت کوی جانان را که صد کوه و بیابان در پیست، رفتم از راه دل و دیدم که راه یک گام نیست. پای اول رو خودت بگذاری، پای دوم، قدم دوم خودت.
یک قدم برخیشتن نه، وان دگر در کوی دوست.
در کوی دوست، واقعا همینطوره. یعنی ما هی داریم بوتو بزرگ میکنه، و از اینکه بشکنیم خوردش کنه بزرگش میکنه، این بدتر میشه، بیراه میریم. بله، اینم خیلی عطار گفته، خیلی قشنگه، میگه جان نهان در جسمو، جان
جان
جان جان نهان در جسمو، عذر میخوام، منظور از جان باید روح باشه، جان نهان در جسمو، تو در جان نهان. این تو خطاب به خداست، تو دومی،
تو اومدی تو وجوده.
جان نهان در جسم، روح، جان نهان در جسم و تو در جان نهان. ای نهان اندر نهان، ای جان جان.
به به به،
خیلی قشنگ گفتی.
ای نهان اندر نهان،
ای جان جان. آره، ببینید ما یه جسم داریم، اون وقت روح ما که جانه در این تن پنهانه.
بله.
ولی جان از جانانه، اون وقت اون جانان تو دو تا پرده پنهان شده.
بله.
یکی در روح ما، یکی در جسم ما.
به به به.
جان نهان در جسم و تو در جان نهان، ای نهان اندر نهان، ای جان جان. جز خضوع و جز خشوع و انکسار، اندر این درگه نمی آید به کار. جز خشوع و جز خضوع و انکسار، اندرین ره، از اندرین درگه نمی آید به کار. یه مثال و داستان زیبای مثنوی گفته، اونم خیلی قشنگه، که این در واقع فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه است. و ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الامال یا اعمال دونک. خدا یا راه به سوی تو نزدیکه، خدا اقرب من کل قریبه، از رگ گردن به ما نزدیکتره. ای جان جان، ای جان جان، روح ما و بدن ما به او قیام داره، او نباشه ما هویت نداریم، هیچی نداریم. و اینکه تو در پرده و حجاب نیستی، این آمال و آرزو و خیالاتی که ما رو گرفته پرده شده بین ما و خدای متعال. مثنوی مثال خیلی قشنگی زده و اشعار خیلی زیبای من، البته دو سه تاش آوردم شعراشو، میگه که یک کسی خیلی مشکلات اقتصادی و فقر داشت، خیلی ناله میکرد که چنین چنان هشت و نو هم گروه همه اینا، در خانه خدا دعا توسل استقاسه. یه شب خواب دید، هاتفی بهش گفت که، منادی بهش گفت که شما گنجی هست در فلانجا بیابان میری و تیری رو به کمان میگذاری رها میکنی، هر کجا که افتاد همونجا رو بشکاف و بکن، به اون گنج میرسی. گفت باش. از خواب بیدار شد و رفت اون جایی که تو خواب آدرس پیش داده بود، رفت و تیر رو به کمان گذاشت، هر چی زور میداشت کشید، افتاد مثلا 200 متر 100 متر اونورتر، رفت کند، چند خبر نیست. گفت شاید وقتش نبود اینا. دوباره فردا چند روز هی تیر رو به کمان میذاشت و میکن، خبر نیست، سر کاری هستن. دوباره آمد استغاثه و دعا، بابا این ما رو سر کار گذاشتید، ما هر جا کندیم انداختیم اینا. دوباره خواب دید. اینم مهمه که آدم ببینه درست خدا چی میگه، چجوری انجام بدیم اون کار رو، چجوری بهت گفتن انجام بده. آه و ناله کرد که من پس کندم. گفت ما به چی گفتیم؟ گفتیم تیر رو به کمان بگذار، ول کن، نگفتیم بکش. این تدبیرای بی جای ما،
اجتهاد نقشه به گاه ما. آره.
یه بزرگی به من میگفت امام زمان اگه فرمودن برو میرم، اگه لازم باشه که بگه کجا برو چه کار بکن میگه، فرمود برو چش
رابیوفاره،
گفت برو چش، اگه گفت چه کار بکن، نگفت برو. هم گفت ما بهت گفتیم تیر رو تو کمان بگذار، نگفتیم بکش. این بکش خودت رو، ما 70 سال کار از خودمون قاطی کردیم، خرافه تو دین قاطی کردیم. گفت خدا خیرتون به، زودتر به من میگفتی. فردا آمد تیر رو تو کمان نکشید دیگه، ول کرد، همونجا افتاد زیر پاش شکاف. چه گنجی، چه گنجی که برای 70 سالش هم اضافه است. بعد مثنوی گریز میزنه، میگه همه غناها، همه سعادتها، همه خوش تو خودته، تو ای بیرون هی تیر میگیری میکشی این ور میری اون ور، شرق میری غرب میری. یه بار دیگه گفتم اگه خوشی در درون ما نباشه، آه هزار تا شهر و مملکت عوض کنیم، من خود خوش نب خوب نباشم، اونجا دیگه هم برم خراب میکنم.
خرابه بعد.
من مضطرب، من مستم، من درونم ناسالمه، هزار تا شهر و کشور عوض کنم، مشکلم من خودم رو باید درست بکنم، این منو باید درست کنم، روح و جانم رو جلا بدم با خدا. ارتباط با اون نشه، هزار جا برید میشه زندان. ارتباط با اون، تو چاه برید، تو زندان برید خوشی. هر کجا تو با منی، من خوشدلم، گرچه باشد غر چای منزل.
منزلم.
و دو سه تا شعر گفته خیلی قشنگه، میگه آنچه حق است اقرب از حبل الورید، از رگ گردن خدا میگه من نزدیکترم،
اقرب من حبل
من حبل الورید، یعنی اینجا دم پاتم، از رگ گردن نزدیکترم، تو تیر رو میندازی راه دور. آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. با فکر و تدبیرت میگی خدا اونور دنیاست، تو فکنده تیر فکرت را بعید. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او محجورتر.
به به، خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. چه ادبیات غنی داریم ما،
الحمدلله. واقعا اینطور این آیه رو کسی به این زیبایی معنا نکرد و این تمثیل.
و خدا خیرتون بده انشالله. انشالله بشناسیم خودمون رو که یک گنج بزرگی در وجود هر کدوم از ما نهفته و یک خورشیدی که باید اون رو برافروزیم و انشالله راه رو پیدا بکنیم و به سر منزل مقصود انشالله برسیم و برسونیم خودمون رو. آیات پایانی سوره مبارک حج رو عزیزانم تلاوت میکنن، صفحه 341 قرآن کریم. انشاءالله لحظات زندگی همه منور به نور قرآن کریم باشه و مزین به ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.
محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه بهترین ها رو مثل همیشه برای شما از خداوند قادر متعال مسئلت میکنم هر چقدر از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد بگیم کم گفتیم اشاره این ذکر رو امروز حاجی فرحزاد بفرمایند دو نکته های پایانی رو بشنویم
ما همه آقای شریعتی عزیز دوست داریم که با پیغمبر خدا مشهور بشیم پیغمبر خدا فرمود اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علی صلاتن فی الدنیا نزدیکترین افراد به من روز قیامت کسانی هستند که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
این آیه اولی که تو این صفحه تلاوت شد خدای متعال میفرماید اونایی که غیر خدا را صدا میزنند غیر خدا را میخوانند یه مثال براتون میزنم خوب گوش بدید زوره و مثلا فستم اوله خوب گوش بدید تمام عالم جمع بشن یه پشه نمیتونن درست کنن یه پشه پشه ای که همه چیزایی که در یه فیل هست در یه پشه هم هست به اضافه بال داره که فیل نداره بیایم آگاه بشیم اگر تمام عالم جمع بشن چیزی که خدا نخواد به ما بدن یا برعکس نمیتونن ضعف طالب و المطلوب بیایم با خدا میانمون یکی بشه غیر خدا کاری نیست
انشاءالله و تمام عالم با تمام زیبایی هاش آیند برای دیدن او و انشالله خداوند چشم آیبین به ما بده که انشالله ببینیم گفت با صد هزار دیده برون آمدی که من با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را.
تو را.
آره. انشالله ببینیمش. خیلی از لطفتون ممنونم. دعا بکنید و انشالله خدا حافظ.
خدا تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، ما را جزو بهترین یارانش قرار بده. همه مریض ها روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. ایمان کامل، معرفت کامل، تقوا و اخلاق حسنه به همه مرحمت بفرما. باران رحمتت رو تفضلا بر ما نازل بفرما. رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به امام حسن و امام حسین.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. فردا انشالله با حضور آقای دکتر رفیعی به شما سلام خواهیم کرد. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانی. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
عليك مني سلام الله حسين حسين أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين شهيدا حسين غريب.